ابزار دیجیتال مارکتینگ یا کدوم ابزار آفلاین مارکتینگ بخوام بیلبورد بزنم توی اتوبان ها، از چه ابزاری، از چه رسانه‌ای میخوام استفاده کنم.
بله،
این سه مرحله رو که طی کردیم وارد مرحله چهارم میشیم.
اینا خودش یه بازاریابی در دل بازاریابیه، یعنی پیام به بازار خودش به نوعی بازاریابی، انتخاب رسانه هم به همین ترتیب. و بعد از این سه تا بریم سراغ چهارمی.
بله دقیقاً همین هست و تمام اینها ریز سیستم های سیستم مدیریت بازاریابی دیگه.
بله.
و مرحله چهارم اینه که ما این اقدام که انجام دادیم یک سری افراد میان به سمت ما جذب میشن با اقدامی که انجام دادیم و معمولاً کاری که انجام داده میشه و مناسب در پیام تبلیغاتی و در رسانه اینه که یک دعوت به اقدامی طراحی و تعریف میشه. مثلا من این کفش رو تولید کردم، تا فردا هر کسی مثلا عدد یک رو پیامک بده مثلا 10% تخفیف میده. یعنی مخاطب رو دعوت میکنیم به یک اقدامی که اگر علاقمندی یک حرکتی با یک اقدامی به من نشون بده.
بله.
این مرحله به لحاظ تخصصی بهش میگن جذب لید. حالا کلمه‌شو میگم که دوستان اگر حالا تو کتاب‌ها یا میخوان تو منابع اصلی سرچ بکنن، جذب لید، و لید یعنی مشتری راغب، یعنی مشتری که راغبه که بخره ولی هنوز آماده نیست. مرحله بعدی در فرایند بازاریابی مدیریت بازاریابی برای مرحله پنجم پرورش دادن این لیده، و حتی در منابعی به تغذیه لید اینو ترجمه کردن که ترجمه خیلی درستیه. یعنی دقیقاً این یک دانه‌ای که ما در دل خاک می‌کاریم و نیاز به آبیاری و نور و اینها داره، مشتری دقیقاً همین حالت رو داره. یک بذریه که ما کاشتیم، باید اینو مراقبت کنیم، آبیاری کنیم. و آبیاری ما چیه؟ عموماً دادن محتوا، دادن اطلاعاتی از اون محصولمونه و ارتباط درست، ارتباط عاطفی درست، ارتباط رفتاری درست، ارتباط بیانی درست، و اگر جلسه حضوری داریم ارتباطی در جلسه درست، در مکان درست، در زمان درست که این دانه آبیاری بشه. پنج مرحله تا اینجا
شرح دادیم.
مرحله ششم دیگه مرحله‌ای که نهایی سازی فروش اتفاق میفته. یعنی این مشتری که راغب بود و اومدیم خوراک بهش دادیم، پرورشش دادیم، اون دونه جوونه زده اومده بالا، دعوت میکنیم که خرید رو انجام بده. که حالا در اینجا هم باز میبینیم که برندهای مختلف، شرکت‌های مختلف تدابیر رو فکر بهش میکنن، یک تماسی میگیرن، یک اسمسی میدن، شاید اصلا در رسانه‌های عمومیشون اعلام بکنن که این سه روز مثلا یک جشنواره داریم، یک تخفیف داریم، یا شمایی که مثلا از فلان رسانه اومدید، شمایی که از فلان شبکه اجتماعی اومدید، به خاطر اینکه از اونجا اومدید اینقدر تخفیف دارید. یعنی یک مهلتی رو قرار میدن که این فروش بسته بشه و به این میگن نهایی سازی فروش، و تا اینجا فروش بسته میشه. ولی مدیریت بازاریابی با نهایی سازی فروش به پایان نمیرسه و سه مرحله دیگه فرایند مدیریت بازاریابی بعد از فروش اتفاق میفته. و اون سه مرحله اینه: بعد از اینکه فروش انجام شد، ما کاری میکنیم که مشتری از خدمات پس از فروش ما شگفت زده بشه. چجوری میتونیم این کار بکنیم؟ در بسته‌بندیمون.
بله.
حتی در اینی که ما اگر یک فروشگاه اینترنتی داریم، الان خیلی مد شده، خیلی از عزیزان، حتی مثلا یک خانم خونه‌دار ممکنه یک فروشگاه اینترنتی داره، محصولات صنایع غذایی، نمیدونم خوراکی، مثلا رب و نمیدونم ترشیجات و اینا داره تولید میکنه، داره فروش انجام میده، شاید خدمات پس از فروشش اینه که اون کسی که خرید و انجام داد یه پول واریز کرد، یه زنگی بزنه، یک تشکری بکنه، یه اعلام بکنه که این جنس کی به دستش میرسه. حتی در این حد، حالا بگیریم تا سطور بالاتر، اگر پول داریم، بسته‌بندی شکیل، نمیدونم دادن یک اشانتیون اضافه، یک چیز خریده، یک چیز دیگه هم ما بهش اشانتیون بدیم، یه کاری بکنیم که خوشحال بشه مشتری. مرحله بعد در فرایند مدیریت بازاریابی و مرحله هشتم اینه که طول عمر مشتری رو بالا ببریم. البته این اصطلاح تخصصیه، حالا به معنای کلمه به کلمش نیست، مفهوم اینه که کاری بکنیم مشتری تکرار در خرید داشته باشه، یا محصولات بیشتری رو بخره، یا محصولات گرونتری رو بخره، یا محصولات تکمیلی رو بخره. مثلا ما اگه موبایل فروشی داریم، ممکنه قاب و جلد و نرم افزار و فلان اینها فروشی اتفون و اینا رو هم خرید بکنه.
همون وفاداری مشتری میشه. بله. آقای دکتر سیا.
بله بله. بله. البته وفاداری در مرحله نهم خیلی مشهوده.
بله.
مرحله نهم دیگه شاه بیت مدیریت بازاریابی اینه که کاری بکنیم که مشتری بره ما رو به دیگران معرفی بکنه، بره به پسرموش بگه من رفتم از یه مغازه‌ای از یک فروشگاه اینترنتی خرید کردم، اینقدر رفتارشون خوب بود، اینقدر بسته‌بندیش خوب بود، قیمت خوب به من دادن، شما برو اینجا بخر. این نه مرحله‌ای که مدیریت بازاریابی رو به خوبی ترسیم میکنه و اگر ما این نه تا مرحله رو داشته باشیم میتونیم ادعا بکنیم که داریم بر بازاریابی خودمون مدیریت.
بسیار عالی. و بدونیم که این یک زنجیره است، همونطور که حضرت عالی عنوان کردید.
بله.
فرایند مدیریت بازاریابی است که شامل 9 مرحله بود. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سیاه، کارشناس بازاریابی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنونم، منم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار.
خدا.
تعریف مدیریت بازاریابی رو از زبان کاتلر بگم که میگه بازاریابی علم و هنر جستجو، خلق و ارائه ارزش برای برطرف کردن نیازهای بازار همراه با سوداوری است. اینم از زنگ دوم مدیریت بازاریابی که از زبان آقای سیاه فرایند اون رو با هم شنید. آماده میشیم برای زنگ سوم، ارتباطات انسانی در مدیریت منابع انسانی. اما قبل از اون 30,036,37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما عزیزان هست. شما به ما بگید چه چیزی رو، چه مبحثی رو دوست دارید در زنگ اقتصاد آموزش بدید. در این هفته و هفته‌ای که گذشت زنگ سوم رو اختصاص دادیم به مدیریت منابع انسانی و امروز می‌خوایم راجع به ارتباطات انسانی در سازمان صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر می‌تونه کمک بکنه به شکل‌گیری درست ارتباطات سازمانی. آیتم ورودی اون رو اگر همراه باشید با زنگ اقتصاد همینک با هم می‌شنویم.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم که همچنان با زنگ اقتصاد همراه ما هستید. اما توی این بخش میخوام برم بین مردم باز هم و بپرسم که این ارتباط مؤثره چقدر موفقیت کارمندا تأثیر گذاره. این که یک مدیر ارتباط مؤثر بین نیروهای کارش داشته باشه آیا تو موفقیت فعالیت‌های اقتصادیش تأثیر گذار هست یا خیر؟ بریم بشنویم.
بله بله بله.
خوبه یا بده؟
ببینید ارتباط مؤثر خیلی خوبه، این که آدم بفهمه همدیگر رو بتونن درک بکنن، این خیلی مهمه که اگر آیا اتفاق بیفته باعث موفقیت بیشتر تیم میشه.
آدمی با ارتباط زنده است دیگه. خودم سیستمم طوریه که روابط باید برقرار کنم که بتونم به اصطلاح آرامش پیدا کنم، چون اونجوری نیستم که تکی باشم یا به اصطلاح گوشه‌گیر باشم. ارتباط معمولا تو هر قسمتی هستم ارتباطمو برقرار میکنم. ببین وقتی که توی هر حرفه‌ای که هستی ارتباطات خودشون با هم دیگه خوب باشه، شما به هر حال با هم درس با تو مجموعه با هم مشق میشی، باعث میشی که اون مجموعه رو به جلو ببری دیگه. به نظر من
این سازمان وقتی مدیر من منو درک بکنه، وقتی منو بفهمه، بدون مثلا مسیر من دوره یکی از مسیر نزدیک میاد، این درک متقابله دیگه. خوبه بعضی وقتا میبینیم من مدیر دیدم دستش وسیله میگیره به عنوان کادو هدیه میره به خانوادهش سر میزنه، میدونی چقدر تأثیر میذاره رو خانواده. خانواده میبینه سرپرست خانواده با چه مدیری داره کار میکنه، فوق العاده است. این خودم اگه مدیر بشن 100% این کارو میکنم.
چرا این کار میکنی؟
به خاطر اینکه میخوام انگیزه بدم، میخوام انرژی رو ببرم بالا، میخوام تو مسیر بیارم همه رو.
این که مثلا من یک سری داشته ها دارم، حالا میتونه علمی باشه میتونه تجربه باشه، یکی دیگه هم در کنارم باشه اونم یه داشته هایی داشته باشه، مجموعه اینها میتونه کار رو بهتر کنه.
کسی که تخصص نداشته باشه ارتباط موثر هم نمیتونه داشته باشه. باید باشه این ارتباط موثر، نباشه خب کار جلو نمیرسن، کار هماهنگی ایجاد نمیشه، اون کار تیمی ایجاد نمیشه. باید اینا همه وجود داشته باشه، اینا آپشنایی هست که باید مدیر داشته باشه. خب اینم در گروه همون تخصصی هستش که باید اون مدیر داشته باشه. قطعا ارتباط موثرت باعث میشه که اون خروجی خوبی باشه و اون نتیجه که دلخواهد حالا اون مجموع از سازمان هست به دست بیاد. در غیر این صورت جواب نمیده دیگه.
خب متشکرم که همراه ما بودید، نظرات رو با هم شنیدیم. راستی نظر شما چیه؟ فکر میکنید که اگر که ارتباط موثری بین نیروهای کار وجود داشته باشه، بین مثلا مدیر و کارمند یا حتی بین کارمندا، چقدر میتونه در موفقیت فعالیت اقتصادی موثر باشه؟
زنگ سوم، ارتباطات انسانی و خانم دکتر محبوب مظلومی، مربی منابع انسانی. سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما و روزتون بخیر. محبوب مظاهری هستم، منتور منابع انسانی، و امشب هم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما خانم دکتر مظلومی. راجع به ارتباطات انسانی بفرمایید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کارایی سازمان، پیشبرد اهداف سازمان.
ارتباطات انسانی در محل کار معناش متفاوت هستش از ارتباطات در بیرون از محل کار. وقتی که ما در محل کار و در مورد منابع انسانی در مورد ارتباطات صحبت میکنیم، در واقع ابتدا باید چارت سازمانی مشخص باشه، بعد شرح وظایف مشخص باشه، پست ها و جایگاه هر نیروی انسانی مشخص باشه و ما بر اساس پست و جایگاه هر فرد در چارت سازمانی فرایندهای بین افراد و واحدها رو می نویسیم و بعد اون فرایندها تعیین می کنه که هر واحد کاری با واحد کاری چه نوع ارتباطی داشته باشه، یعنی افرادی که تو اون واحد کاری کار می کنن.
بله.
و بعد هر افراد در تیم کاری با فرد دیگه در تیم کاری خودش چجور ارتباطی داشته باشه. در واقع وقتی تو محل کار در مورد ارتباطات و ارتباط مؤثر صحبت می‌کنیم، منظور این هستش که افراد وقتی که دارن وظایف شغلی خودشون رو در سازمان انجام میدن، چطوری با هم ارتباط ایجاد می‌کنند، که اگر این ارتباط به صورت درست آموزش داده نشه و اجرا نشه، اون وقت که تعارض‌ها پیش میاد. در واقع بیشتر تعارض‌های سازمانی برای اینه که افراد نمیدونن، مثلا دو تا عضو یک تیم کاری نمیدونن بر اساس چه نوع ارتباطی با هم در فرایندی با هم ارتباط بگیرن، یا دو تا واحد کاری نمیدونن بر اساس چه نوع فرایندی ارتباط بگیرن.
اینا همون فرایند سازمانی میشه، درسته خانم دکتر مظاهری؟
فرایندهای سازمانی، بله.
ما راجع به اون ارتباط انسانی هم صحبت بکنیم. با مثال بگید که ما بتونیم در واقع این ارتباط انسانی رو با اون ارتباطات سازمانی یه خط تمایزی بینشون در واقع شاهد باشیم.
مورد دومی که میخواستم شرکت کنم بگم که در واقع تأثیر داره روی ارتباطات انسانی و بهبود ارتباطات انسانی، بخشی هست که واحد منابع انسانی در آیین ماها و دستورالعمل ها ابلاغ میکنه به مدیران و مدیران اجرا میکنن برای کارمندان تا اون شکل و نوع ارتباطات انسانی در واقع شکل بگیره. مثلا ببینید، ما وقتی در مورد ارتباطات انسانی در محیط کار صحبت میکنیم، اینجوری نیستش که به یک چیزی هستش که میگیم در تیم کاری مدیر چه نوع رفتار و ارتباطی با همکاران داره. همکاران چطوری با هم دیگه ارتباطات دارن، یه بخشی صمیمیت و گفتگوی دوستانه و اون رفتار درستی هست که باید با هم داشته باشن تا احساس آرامش کنن وقتی دارن در تیم کاری در واحد کاری صحبت میکنن، که این رفت به مهارت‌های نرم میشه که هم باید داشته باشن و هم آموزش داده میشه. و یه بخشی از ارتباطات انسانی در محیط کار هم مربوط میشه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که توی اجراش، آموزشش و بهبودش نقش داره، و یک بخشش هم مربوط میشه به فرایندهای سازمانی. یعنی وقتی ما در مورد ارتباطات انسانی در محیط کار صحبت میکنیم، سه بخش داره: فرایندها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، و مهارت‌های نرمی که به افراد کمک میکنه با هم درست رفتار کنن، درست ارتباط بگیرن و ارتباطات انسانی در محیط کار درست شکل بگیره.
بله. و اینکه باید حواسمون هم باشه در واقع به این ارتباطات انسانی. ما گاهی اوقات شنیدیم که مثلا به یه مدیری میگیم این مدار خوش رفتارتر باش، مثلا صمیمیتر باش با کارکنان، بعد میگه که اینا سوء استفاده میکنن. این تناقض رو چجوری میتونیم برطرف کنیم؟
این بخشی که میگیم خوش رفتارتر باش، بخشی که مربوط به مهارت‌های نرم میشه، همون بخش سومی که گفتم.
بله.
و اونی بخشی که میگه نه مثلا کارمندا سوء استفاده میکنن یا پررو میشن، اون نقص آیین‌نامه هاست، همون بخش دومی که گفتم. یعنی اگر فرآیندها درست باشه، آیین‌نامه و دستورالعمل ها درست باشه و افراد مهارت های نرم و خوب یاد بگیرن، نه کسی در واقع ناراحت میشه از ارتباطات و نه کسی سوء استفاده میکنه و نه مدیران میترسن که مثلا بخوان ارتباط صمیمانه ای پیدا کنن و چیزی نقض بشه، در واقع خط قرمز ها رد بشه، و نه کارمند ها در واقع وقتی یا افراد تیم کاری در هر صورت بهتره بگیم، چون مدیر و کارمند وقتی میرن تو تیم کاری میشن افراد تیم کاری، همکار کار تیمی، وقتی که همکاران کار تیم کاری با هم صحبت میکنه، هم خط قرمز ها رو میدونن، هم حریم ها، و هم جسارت اینو پیدا میکنن که اون ارتباطات انسانی رو در واقع پیدا کنن، چون هم فرایند ها رو بلدن، هم آیین نامه ها و هم مهارت های نرم. مهارت های نرم یعنی چی؟ مدیریت برخورد، مدیریت هیجان، ارتباط مؤثر، اعتماد به نفس، همه اینها، خوب گوش دادن، بازخورد دادن. این که وقتی یه فردی درست میکنه، من سوال درست ازش بپرسم، سوال در مورد محیط کار و کار بپرسم، نه سوال در مورد شخصیتش یا مسائل فردیش. مثلا یه فردی میگه که مثلا من این گزارش رو نمیفهمم، متوجه نمیشم، برای من بیشتر توضیح بدی. اون میگه من یه موقع هستش یه سوال میپرسیم که کجای گزارش رو متوجه نمیشی، یه جاییش میگیم که تو چرا متوجه نمیشه. وقتی فرد رو خطاب قرار میدی، ارتباطات انسانی دچار مشکل میشه. اما وقتی دید گزارش رو خطاب میدیم، اون وقت گفتگو حالت حرفه‌ای پیدا میکنه. بنابراین مهارت‌های نرم بخش مهمی از شکل‌گیری ارتباطات انسانی در محیط کار رو دارن که باید بر بستر فرایندهای سازمانی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشن.
بعد و اینها در واقع مکمل همدیگه هستن. اما یه نکته پیش میاد خانم دکتر مظاهری، این که خیلی اوقات مهارت‌های نرم بر اساس سلیقه و شخصیت مدیر و همچنین کارکنان شکل میگیره. اینجا یه مقدار کار سخت میشه در مقابل اون فرایند سازمانی که بر اساس آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های مشخص در واقع تعریف شده. اینجا در واقع اون خط کشی ها باید انجام بشه تو مهارت های نرم، که ممکنه مثلا با یک کارمندی رفتار خیلی بازتر و خیلی صمیمیتری مدیر داشته باشه، با یک کارمندی تشخیص بده که این اتفاق رقم نخوره و این ممکنه یک حسی رو بین کارمندان ایجاد بکنه. این تناقض رو چگونه میتونیم برطرف کنیم؟ چقدر سلیقه و شخصیت رو میتونیم تحت کنترل اون مدیریت سازمانی در بیاریم؟
در هر صورت مدیران سازمان ابتدا باید قبل از کارمندا آموزش ببینن، به همین دلیل مدیر شدن. مدیرها هم باید مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرن، مهارت‌های نرم شغل مدیریت رو یاد بگیرن، مهارت‌های نرم در واقع آموزش و پرورش تیم کاریشون رو یاد بگیرن. وقتی که آموزش درست ببینن، مسلماً اون تعادل رو در رفتارشون برقرار میکنن. اگر ما ببینیم جایی مدیری داره عدم تعادل داره در ارتباط با همکاران تیمش، اونجا نشون میده که یک در واقع آموزش نیاز داره و یک عدم تعادل وجود داره، که اون درصد مدیر هم مدیر دیگه، مدیر هم یک انسانی هست که باید توسط مدیر میانی، توسط مدیر ارشد، مدیر ارشد توسط مدیر عامل، مدیر عامل توسط هیئت مدیره دونه دونه ارزیابی عملکرد بشن، منتورینگ بشن، آموزش ببینن تا بتونن در واقع رفتار متعادلی با همه افراد تیم داشته باشن.
بسیار عالی. نکته باقی مونده در مورد ارتباطات انسانی، چون بحث نکات مثبت و منفی زیادی مطرح شده، اینکه راهکارهایی داره اون نکات منفی و مثبت هم که همیشه میتونه جاری باشه در ارتباطات سازمانی. اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنویم و این مبحث رو در واقع جمع‌بندی کنیم.
من همیشه میگم درسته که ما میریم سر کار شاغل میشیم و در واقع باید به سودآوری سازمان کمک کنیم و سازمان داره همه کارش رو انجام میده تا به یک پول و درآمدی برسه، اما شما فکر کنید یک کامپیوتر هم یه بخش سخت افزار داره یه بخش نرم افزار داره. ببینید اگر که انسان‌ها و کارمندان نباشن و اون ارتباطات انسانی بر اساس روابط در واقع درست و دوستانه شکل نگیره، اون بخش سخت افزاری سازمان که شغل فرایندها، سیستم‌ها، ساختارها و بخش و بقیه چیزهاست نمیتونه شکل بگیره. یک نفر باید بره پشت دستگاه تولید بشینه، یک نفر باید بره به یک نفر دیگه بگه تا یک خدمتی انجام بشه. بنابراین برخلاف مدیریت سنتی که به بخش سخت افزاری سازمان بیشتر توجه میکنه، ما در مدیریت مشارکتی به بخش نرم افزاری سازمان و انسانها بیشتر در واقع توجه داریم، چون این انسانها هستن که باید کار کنند و هر چقدر هم شما بهترین سخت افزار رو برای سازمان داشته باشید، وقتی انسانی نباشه خروجی نخواهد داشت. بنابراین اولویت آموزش و پرورش انسان هاست. هر انسانی که درست آموزش و پرورش ببینه و مدیریت مشارکتی داشته باشه، مطمئنن خط قرمز ها رو زیر پا نمیگذاره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر محبوب مظاهری، مربی منابع انسانی، که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون که با زنگ اقتصاد امروز همراه بودید. فردا 1 آبان ما هم رأس ساعت 18:06 هست همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، همچنان همراهی در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. دعوت میکنیم در کنار ما بمونید. بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500 میلیارد،
فقط سرا.
هرچی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025 31 02.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم.
یه خبر جدید براتون دارم.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. 15% تخفیف خرید بلیت آنلاین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
مرخصی زایمان یکی از مزایایی است که دولت برای مادران شاغل در نظر گرفته. این مرخصی با سایر مرخصی‌ها تفاوت داره و به عنوان سابقه کاری فرد محسوب میشه. گفتگوی رادیو اقتصاد با کارشناس ارشد منابع انسانی آقای آرش خوشوقت در برنامه به قید فوریت رو در این باره میشنویم.
مدت مرخصی زایمان 9 ماه شمسی هست، یعنی 9 تا 30 روز. در طول این مدت خانمی که باردار هست از حمایت های بیمه ی سازمان تامین اجتماعی بهره مند میشه. این 9 ماه جز سابقه کار و بازنشستگی اونها هم محسوب میشه. در این 9 ماه کمک هزینه ایام بارداری به اون خانم که حالا دیگه الان مادر شده تعلق میگیره. البته پرداخت این کمک هزینه 3 تا شرط داره. شرط اول اینه که اون مادر، اون خانم حداقل ظرف 1 سال قبل از وضع حملش حداقل سابقه 60 روز پرداخت بیمه کار داشته باشه. ثانیاً در طی مدت مرخصی به کار اشتغال نداشته باشه و از کارفرما بابت کار مزد یا حقوقی دریافت نکرده باشه، و ثالثاً در روز آخر قبل از شروع مرخصی یا در حال کار باشه، یا تو مرخصی استحقاقی یا در مرخصی استعلاجی باشه. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که چه مدتی از مرخصی زایمان قبل از وضع حمل قابل استفاده است؟ طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی حد اکثر 2 ماه قبل از وضع حمل بیمه شده میتونه درخواست بکنه از مرخصی بارداری 2 ماه قبل از وضع حملش استفاده بکنه. البته با تایید و گواهی پزشک معالج و به شرطی که این 2 ماه وصل باشه به ایام مرخصی بارداری اصلیش. و یه نکته مهمم که آخر عرض کنم این که در ایام مرخصی بارداری پرداخت عیدی و سنوات و کمک عائله‌مندی و استحقاق مرخصی یا پرداخت بازخرید مطالبات مرخصی استحقاقی استفاده نشده به عهده کارفرما هست، به شرط اینکه البته مرخصی بارداری به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده.
هجده و پنجاه و نه دقیقه رو از رادیو اقتصاد خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم. ممنون و متشکرم از اینکه در کنار ما هستید. امیدوارم تا اینجای بخش دوم مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. خوشحال میشیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو از طریق راه‌های ارتباطی با شبکه رادیو اقتصاد بشنویم. از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هم به همین منظور در اختیار شماست. خدمت شما عرض کنم که ما تا لحظات دیگه با برنامه روی خط اقتصاد در ساعت 19 در خدمتتون هستیم. مسابقه 20 رو رأس ساعت 8 تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 21 همکاران خوبم برنامه رهیافت رو تقدیم حضورتون خواهند کرد و بعد از اون هم در ساعت 22 شب آفتابی رو خواهید شنید. دعوت میکنم همراه ما باشید همچنان از پخش رادیو اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و مردم عزیز، خانم ها آقایان،